الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. جلسه قبل نسبت به این موضوع حرف زدیم، این فإنه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بالشک صغرا و کبرای شکل اول منطقی است و از او نتیجه میگیریم. یک بحث منطقی شد در جلسه قبل و آن این که حد وسط در این قیاس چیه؟ به مناسبت وارد شدیم به کلام مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه و مرحوم آقا ضیاء عراقی رحمت الله علیه. ما مرحوم محقق اصفهانی فرمودن به این که حد وسط باید در صغرا و کبرا سعتا و زیغا باید مثل هم باشه. بله، سعتا و زیغا باید یکی باشه. نمی شود که حد وسط در صغرا مثلا خاص باشه، حد وسط در کبرا عام باشه، اعم از او باشه. اینجور چیزی امکان ندارد. ملاحظه کنید به این چاپ کتاب ما صفحه 36 می فرماید در این ثم ان المعقول من الاحتمالات، این احتمالات وقتی بیان فرموده می فرماید بین که و اما لکون الیقین بالوضوع صغرن لتلک الکلیه التي هي بمنزله الكبرى و عليه فالكليه تابعه للجمله سعتا و زيغا. ملاحظه کنید عین کلام محقق اصفهانی فرموده چرا این احتمالات فلان احتمال بهتر است. ما به اون بحثای اولیش کاری دیگه نداریم، اونا گذشته. بعد می فرماید و اما لکون الیقین بالوضوع صغرن لتلک الکلیه، یقین به وضوع صغراست، نه کل و یقینه، یقین به وضوع صغراست. اگر او صغرا هست او به منزله حد وسطه، فالکلیتو نتیجه کلی باشد یا نباشد تابعتون للجمله سعتن و زیغن. از این مطلب چنین استفاده شده. حد وسط که عبارت است از جزء متکرر در صغرا و کبرا، باید در صغرا و کبرا سعتا و زیغا یکی باشه. نمی شود حد وسط در صغرا دائرهش زیغتر باشد و حد وسط در کبرا دائرهش اوسع باشد، اینجور چیزی نمیشه. لذا شما اگر میخواهید از این روایت استفاده بکنید، باید این حد وسط مشخص باشه. محقق اصفهانی، محقق عراقی رحمت الله علیه فرموده اصلا شما میگید صغرا یعنی کوچکتر، بله اصغر به معنی کوچکتره، کبرا و اکبر به معنی بزرگتره. باید حد وسط در اصغر و اکبر فرق بکند. حد وسط در اصغر باید دائره اش زیغتر باشد و در اکبر دائره اش وسیع‌تر باشد. حد آغازی ها فرمودیم باید اینجور باشه. مرحوم شهید سعد بر اساس نقل مرحوم آقای هاشمی شاهرودی در این بحوث جلد ششم با این چاپ صفحه 26 می فرماید و هذا المقدار من البیان، فرمودن از این جمله فإنه على يقين من وضوء ولا ينقض اليقين بالشك، از این جمله خواستن چه استفاده کنن؟ استصحاب و حجیت استصحاب رو در جمیع موارد اینو خواستن استفاده کنن. می فرماید این مقدار از بیان و توضیح کافی نیست برای اثبات تعمیم، زیرا لام در الیقین برای چیه؟ این لام در الیقین مال چیه؟ آیا لام عهد است چیه؟ اینو بعد توضیح خواهیم داد. بعد فرموده است اگر اینجور باشه فل علت مخصوصتون به باب الوضوع، علت یعنی اون حد وسط مخصوص باب وضوع چنان که تصریح شده فانه على یقین من وضوعه، بله اگر اینجور شد حد وسط در کبرا چی میشه؟ اونم باید یقین به وضو باشد. نتیجهش استصحاب در تمام موارد نتیجه نمیده. نه حالا من نقل قول میکنم، میفرماید لأن العلت، چون علت انما تعمم به مقدارها، تعمیم در ناحیه علت به مقدار خود علته. توضیح ذالک، گفتن العلت و تعمم و تخصص، اگر در جایی علت ذکر شد برای حکمی از احکام، این علت تعمیم میدهد حکم را و از موضوع موجود که دارای این علت است تسریه میدهد حکم را به موضوع دیگری که همین علت را داشته باشه. مثل این که فرموده است حرم الله الخمر لانه مسکر، تا گفت لانه مسکر درست است که موضوع در این دلیل خمر است، ولی برای حرمت دلیلی آمده و علتی ذکر شده است که چی باشد؟ لانه مسکر باشد. العلت تو امه میگوید خمر موضوعیت ندارد، هر مسکری حرام است خمر باشد یا نباشد. العلت تو امه و نیز العلت تو خصص، اگر موضوع باشد اما علت نباشد حکم نیست. مثل این که بگوید پزشک لا تأکل رمان لأنه حامض، انار نخور چون ترشه، یعنی ترشی برات ضرر داره، لذا اگر انار شیرین بود مانعی ندارد، موضوع هست علت نیست، لذا حکم تخصیص میکنند. العلت تو امم و تو خصص، حد وسط در قیاس علت است، علت اثبات اکبر برای اصغر است، علت اثباتی است، ممکن است علت ثبوتی باشد یا علت ثبوتی نباشد، ولی علت اثباتی است. یعنی لولا حد وسط اکبر را چگونه برای حد اصغر میخوای ثابت کنی؟ باید این حد وسط باشد، این حد وسط علته. العلت تو امم و تو خصص، یعنی دائره وسعت حکم به مقدار وسعت علت است. علت اگر دائره او بی نهایت توسعه دارد حکمم چنین خواهد بود، ولی اگر محدود به حدودی است یقینا حکم هم محدود به حدود خواهد. در جایی که در دلیل علت ذکر می شود در حقیقت موضوع حکم علت است، در حقیقت موضوع حکم علت است و حکم دائر مدار علته. اگر اینجور باشد حد وسط چیه؟ علت است، علت اثباتی که هست. حکم در نتیجه سعتن و زیغن تابع این علته، این علت در اصغر و اکبر در صغرا و کبرا باید سعه و زیغش یکی باشه. پس بنابراین لأنه این آمده لأنه علا یقین بالوضوع، یعنی چی میشه؟ شما میتوانید بگید هر استصحاب حجته؟ میفرماید نه، لأن العلت فالعلت مخصوصة به باب الوضوء، یقین على وضوءه مخصوص اونجاست، و علت انما تؤمم به مقدارها، تأمیم و توسعه در علت به مقدار وجود علته، هر جا علت باشد لا اکثر. فلا بد فی المرتبت سابقه، باید قبل از این که میخوای قیاس تشکیل بدی و نتیجه بگیری باید علت را بگی. یعنی چی؟ دائره علت و محدوده علت را بگی. بنابراین والحاصل کلام محقق اصفهانی این است که حد وسط در صغرا و کبرا که علت است سعتن و زیغن باید یکی باشه. نمی شود یکی اوسع باشد از دیگری. اینو فرموده محقق اصفهان. مرحوم شهید سعد فرموده ولکن المحقق العراقی غیر السیاقه، شکل قضیه را تغییر داده است. چی فرموده؟ و افاده فرموده ان المنساق عرفا من التعلیل فی المقام، آنچه در تعلیل در این آیه وجود دارد شکل اوله و شکل اول یجب ان یکون الیقین المحکوم علی به عدم نقض اوسع من الیقین بالوضوع لیتم شکل الاول. فرموده باید حد وسط در اکبر وسیع تر باشد از حد اکثر در، حد وسط در اصغر باید توزهش بیتر باشه و الا شکل اول نمیشه که. بله در شکل اول اقسام منتج او چیست؟ گفتن که شرط به قول شیخ بهایی ظاهرن فرموده مغکب اول، یعنی چی؟ یعنی موجب بودن صغرا و کلیت کبرا باید اینجور باشه. حالا اگر صغرا و کبرا هر دو جزئی باشن شکل اول منتج نیست، اگر هر دو سالبه باشن شکل اول منتج نیست، اگر صغرا موجب، اگر صغرا جز کلیه و کبرا جزئیه باشد شکل قیاس منتج نیست، خواه منفی باشد یا مثبت. فقط دو نوع میشه براش درست کرد، دو سه نوع. یک صغرا موجبه باشد کلیتن و جزئیتن و کبرا نیز کلیه باشد سالبتن و موجبتن، در این صورت این قیاس منتج است و الا قیاس منتج نیست. حالا ما فرض میکنیم نه این کلام محقق عراقی رو توضیح میده، بله مرحوم شهید سعد کلام محقق عراقی رو نقل کرد، بله البته توضیح نده همینجور گفتن ها رو باید بگیم دیگه. علا کل حال این حرفه، لذا صغرای موجبه چه کلی باشد و چه جزئی باشد و کبرای ما باید موجبه کلیه باشه، در این صورت قیاس منتجه. درست شد؟ حالا این حسابو میکنیم، صغرا موجبه جزئی است یا موجبه کلیه است؟ بله حد وسط چیه؟ شما میگید خود صغرا یعنی موجبه، بله صغراست یعنی احد المصادیق است یا بعض المصادیق است؟ بعض المصادیق کبراست، اگر بعض المصادیق کبراست دائره او باید چی باشد؟ زیق باشد، کمتر باشد. کبران مفهوم وسیع حد اوسط است، لذا اونجا باید دائرش اوسع باشد و الا که شما در قیاس شکل اول صداقت پیدا نمیکنه. فرموده است محقق عراقی فرموده درست نیست، باید یقین محکوم علی، یعنی یقینی که موضوع قرار گرفته در کبرا، باید اوسع باشد از یقین به وضوع در شکل اول. ولی محقق اصفهانی می فرماید نه خیر اینجوری نیست. فرموده ان الاوسط فی الکبرا یجب ان یکون مساویا مع الاوسط فی الصغرا، باید حد وسط در صغرا و کبرا سعتا و ضیقا یکی باشه، کم و زیاد نباید داشته باشه. و فی المقام، بعد محقق اصفهانی فرموده در این روایت اوسط متکرر هو الیقین، در بحث کبرا یقین است و لا ینقض الیقین بشک، اما و هو فی الصغرا مقید بالوضوع، یقین به وضوعه. فیجب ان یکون المراد، بنابراین باید مراد از یقین در کبرا نیز یقین به وضوع باشد و الا شکل اول تشکیل نمیشه. بله باید اون باشه و الا چی نمیشه. بنابراین اگر این طور شد، برای اثبات حجیت استصحاب مطلقا درست بنا یک بحث فنی بین محقق عراقی و محقق اصفهانی هست، حد وسط متکرر باید در صغرا و کبرا سعتا و ضیقا یکی باشد یا باید متفاوت باشه. محقق عراقی فرموده است باید متفاوت باشه، در صغرا ازیق است و در کبرا اوس است. محقق اصفهانی فرمود نخیر، این طور چیزی نیست، باید در هر دو یکی باشه، سعتا و ضیقا. مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه وقتی این دو نظریه را نقل کرده است فرموده است و الحق مع المحقق العراقی، فرموده حق با محقق عراقی، و توضیح این حرف دو تا مقدمه میخواد. ایشان دو تا مقدمه ذکر کرده، عیناً این مطلب به همین شکل در حلقات هم جلد دو آمده، در مباحث الاصول آی حائریم هست، تقریرات آی سعد. فرموده دو مقدمه، مقدمه اول ان الشکل الاول له ثلاثه حدود متغیره. خوب دقت کنید ببینید این حرف به جایی میرسه یا نه. فرموده شکل اول سه تا حد باید داشته باشه، حد اصغر، حد اکبر، حد اوسط. بله باید این سه تا حد داشته باشه. ولا یمکنن یکون الحد الاصغر منها نفس الحد الاوسط، نمیشه حد اصغر همون حد وسط باشه. مثل اینکه بگید الانسان و انسانون و الانسان و حیوانون، خب چی نتیجه میگید؟ نتیجه نمیدن. فل انسان و حیث این استدلال نیست، الانسان و انسانون و الانسان و حیوانون، خب چی این استدلال است؟ قضیه اول و دوم قضیتون واحده، دو قضیه نیست، و قیاس باید از قضیتین و اکثر تشکیل بشود، اینجا دوتا قضیه نیست. پس شما باید حد وسط، حد اصغر، حد اکبر در قیاس مراعات بشه که باشه. این یک حرف. حرف دوم این است می‌فرماید که عرف فی موارد وضوح ثبوت اوسط للاصغر قد یقلب التعبیر، گاهی تعبیر را چپه می‌کند، به جای اینکه ثابت کند حد اوسط را برای اصغر به نحو مفاد کانه ناقصه، ثابت می‌کند حد اصغر را برای حد اوسط به نحو مفاد کانه تامه. مفاد کانه تامه یعنی چی؟ یعنی ثبوت و شی، وجود و شی. مفاد کانه ناقصه یعنی ثبوت و شی ان لشی ان. تو هدایه خواندیم که چرا به افعال ناقصه میگوین افعال ناقصه، چرا به افعال ناقصه میگوین افعال ناقصه، چون هر فعلی مصدر خودش را برای فاعل ثابت میکند. میگه ضرب زیدون، ضرب برای زید ثابت است، اما افعال ناقصه چیکار میکنن؟ مصدر دیگری را برای اسم خود ثابت میکنن. کان زیدون قائمن، کون را برای زید ثابت نمی کند، قیام را برای زید ثابت می کند. لذا افعال ناقصه کارشون ربطه، افعال ناقصه کارشون ربطه، رو همین جهت بهش میگن ناقصه، یعنی در حقیقت فعل نیست. مفاد کانه ناقصه یعنی ثبوت و شیئن لشیئن، مفاد کانه تامه یعنی ثبوت و شی، ثبوت و شی. این بحث رو در حکمت گفتن، گفتن که تمام مواردی که ماهیت موضوع قرار میگیرد و وجود محمول قرار میگیرد، قضایای از نوع کانه تامه است، ثبوت و شیء است. شما اگر گفتید از سماع و موجودون، یعنی وجود و سماع، معناش این نیست که از سماع و شیعون والوجود و شیعون آخرون سبتله، این میشه مفاد کانه تامه. مفاد کانه تامه ثبوت و شیع است. لذا تمام قضایای فلسفی چون موضوع در اونجا وجود است، در حقیقت باید معکوس بشود. یعنی این که میگید الماهیت و موجودتون، الشجر و موجودون، الحجر و موجودون، در حقیقت این قضیه معکوسه است، یعنی الوجود و شجرون، الوجود و حجرون، الوجود و کذا و کذا، تمام اونها قضایا کانه تامه است، کانه ناقصه نیست. کانه ناقصه ثبوت و شیئن لشیئنه. چرا در اون مسائلی که محمول اگر موجود باشد کانه تامه است؟ به خاطر اینکه ماهیات امور اعتباریه است، امور اعتباریه است، چیزی ندارند که شیعی رو برای اونها ثابت کنی. و ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، باید موضوع باشد تا محمولی برای ثابت کنی. مفاد کانه ناقصه ثبوت شیئن لشیئن است، ثبوت قیام است برای زید، کان زیدون قائما، اما مفاد کانه تامه ثبوت شیء است. کان زیدون یعنی ثبت زیدون، حصل زیدون، تحقق زیدون، معنیش اینه. می فرماید که در حد وسط اگر اصغر موضوع باشد و حد وسط محمول باشد، مفاد کانه ناقصه است، ثبوت و شیئن لشیئن است. ولی اگر حد وسط موضوع قرار گیرد و حد اکبر محمول قرار بگیرد کانه تامه است. المتغیر و عالمون، بله المتغیر و عالمون یعنی المتغیر و متغیران خودشه، نه این که شیئی رو برای او ثابت کردی. مفاد کانه تامه است. اگر اینجور بود مثالش الحیوان و ناطق حیوانون و الحیوان و یجو حیوان و ناطق یجو، عرف در اینجا چیکار میکند؟ او را تبدیل میکند که حیوان و ناطقون و الحیوان و یجو فهوه یجو، یعنی در حقیقت میاد جای موضوع محمول را عوض میکند. به خاطر این که حد اصغر مصداقی از مصادیق حد وسط است. اگر مصداقی از مصادیق او بود عین خودشه، دوتا نیست. ثبوت و شیئن لشیئن نیست، ثبوت و شیء است خودشه، چیز دیگری نیست. بنابراین و فی می فرماید و فی زو احاتین المقدمتین، های صد فرموده این دو مقدمه را در نظر بگیر، با توجه به این دو مقدمه اگر حد وسط که یقین باشد نه یقینه به وضوع، اگر اینجور باشد که حد وسط یقین باشد نه یقینه به وضوع، شکل اول درست میشه، زیرا صغرا میشود یقین به الیقین و بالوضوع یقینون، بله، و چون ثبوت مثل این اوسط للاسقر واضح است چون روشنه، بدل او به جای او چیز کردن، تبدیلش کردن به مفاد کانه تامه، گفتن فانه او علی یقین من وضوع.
راحت میگفت که اون نکته که شما فرمودین افراد از
بله
عینیت داره به اون
موضوع، بله این یقین همون وضوع است، چیز دیگری نیست. پس شکل اول تمامه چنان که محقق عراقی فرموده. و اما اگر حد وسط یقین به وضوع باشد، قیاس درست نیست، درست نمیشه. چرا؟ قیاس درست نمیشه، زیرا اگر یقین به وضوعی که در سؤال راوی آمده، بله، اگر اینجور باشه شما تحلیلش که بکنی میشه الیقین و به وضوعهی یقینون به وضوعه، اینجوری میشه دیگه. اینجا اصغری نیست، اصغر جمله نیست، بله، محمول و موضوع شیء واحده. اگر موضوع و محمول شیء واحد شد اصغر نیست، قیاس از دو تا قضیه تشکیل نشد، اگر تشکیل نشد باطل میشه. اینجور فرمودن. اما خلاصه فرموده مرحوم عراقی، فرمودن آی صدرم تأیید کردن حالا با یک مطلب عرفی، ولی واقع مطلب این است حد وسط کارش چیه؟ حد وسط کارش چیه؟ حد وسط کارش این است علت اثباتی ثبوت اکبر برای اصغره، بخواد اکبر را برای اصغر چکار کنه؟ ثابت کنه، هست یا نیست؟ اینو بخواد ثابت کنه. اگر بنا باشد حد وسط در اصغر شیئون و حد وسط در اکبر شیء آخر باشند، چطور شما میخواد اثبات کنید اکبر را برای اصغر؟ چطور میخواد اثبات کنید؟ بگو آقا حد وسط حد وسط متکرر در صغرا چیه؟ یقین متخصص به خصوصیت کونی متعلقا بالوضوع، اینه. در اکبر چیه؟ الیقین لا ینقض الیقینه بشک. پس بنابر این الیقین المتخصص به کونهی، بله به کونهی ان وضوء، این یقین حد وسط در صغراست. این چه ربطی به الیقین کلی داره؟ چی ربطی دارد؟ اگر ربطی نداره چطور میخواد اثبات کنید اکبر را برای اصغر؟ مطلبی که دیروز جناب آقای ذوالفقاری فرمودن و ما به خاطر دفاع از محقق عراقی توجیه کردیم، بله درسته، درست است که باید محمول اتحاد با موضوع داشته باشد، حرف درستی است، این ایرادی ندارد، اما اتحاد مصداقی و تعدد اثنینیت مفهومی دارد، یعنی مفهوم وسیع است. مصداق خارجی حالا با او متحد شده است، اما معناش این نیست که از من جمیع الجهات متحده تا مثل او زیغ بشود، اینجوری نیست. بله اتحاد مصداقی دارد و همین مقدار در هم کفایت میکنه، و اگر شما حد وسط را عیناً تکرار نکنی دلیلی ندارد که حد اکبر برای حد اصغر اثبات بشه. پس ما افاده المحقق اصفهانی حرف متین علمی منطقی است و ظاهرا حرف محقق عراقی اصلا وجهی ندارد، وجهی ندارد که بگی حد اصغر اونجا حد وسط در صغرا متخصص به خصوصیت، متخصص به خصوصیت که نمیشه. خلاصه یقین باید باشد، نه یقین به کونهی انوزی. البته یک توضیحاتی بعد دارد که ممکنه ما یقین در صغرا را اعم بگیریم، کار بعد توضیح میدیم. این فرمایش این دو محقق بود و توضیحی که مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه داده بودن برخلاف فرمایش این شهید بزرگوار، به نظر ما حق با محقق اصفهانی است. اصلا کلام محقق عراقی جایی به نظر ما نداره. و اما نکته بعدی که باید توضیح بدیم، الف و لام در الیقین چه الف و لامی؟ لا ینقض الیقین به شک، الف و لام یا عهد یا جنس یا استغراق، و عهدش هم یا عهد ذهنیه یا ذکریه یا حضوریه یا خارجیه، این کدوم یکیشه؟ صلی الله علیه و آله.